من پردیسا یوسفی هستم. پردیسا، نه پردیس و نه پردیسان. چیزی که معضلی که همیشه باش مواجه بودم از بچگی، خب اسمت پردیسه یا پردیسانی؟ نه، من پردیسان. و سوالی که همیشه ازم میپرسیدن، خب حالا این پردیسا یعنی چی؟ منم از اون کسایی که با اسبانی اسم گذاری بودن میپرسیدم پردیسا یعنی چی و یه جواب میشنیدم. پردیسا یعنی مثل بهشت. اینو از بچگی تو سر من فرو کرده بودن که زندگیت هم باید مثل همون بهشت بشه. شاید خیلی شعاری باشه، ولی همین شاید صدا زدن این اسم با اسبانی این شده بود که من یک آدمی باشم که تو همه چیز توقع بهترین ها رو داشته باشم. من پردیسا یوسفی از بچگی یه بچه‌ای بودم که لیبل هایپر اکتیو، بیش فعال یا هر چیزی بهش میخورد. قبل از اینکه برم مدرسه خوندن و نوشتن و جدول ضرب رو بلد بودم و واقعا تا کلاس سوم ابتدایی هیچ چیزی برای یادگیری نداشت. تا بعد از اون شروع شده درس‌های دیگه. مهارت‌های مختلفی یاد می‌گرفتم، تخصص‌های مختلفی یاد می‌گرفتم توی دوران تحصیلی و بعد رفتم و وارد دانشگاه شدم. توی رشته صنایع و سیستم‌ها شروع کردم به درس خوندن. علاوه بر اون در کنارش توی رشته‌های ورزشی مختلف، رشته‌های هنری کار می‌کردم. یعنی از بچگی یه بچه‌ای بودم که همیشه عادت به تکاپو و فعالیت داشت و یه لیبل دیگه هم می‌خوردم. این پشتکار ندارد و همه کارا رو میره انجام میده، همه چیز رو تست میکنه و بی نتیجه همه چیز رو رها میکنه. همزمان با دانشگاه رفتنم شروع کردم به کار کردن تو بخشای مختلف. به خاطر رشته صنایع و سیستمایی که میخوندم، اول تو حوزه صنعتی بودم، معدنی بودم، بازرگانی بودم، فروش بودم و عین تمام مهارت‌های دوران کودکیم شغلای مختلفی هم تست کردم. هر چی پیش می‌رفتم می‌دیدم خب من یه انسانم که تکاپو دارم، فعالیت دارم، اما چرا نمی‌تونم یه دستاورد خوبی توی یکی از این کارا کسب کنم؟ و این رو فقط تو خودم نمی‌دیدم. وقتی تو سیستم کسب و کارا نگاه می‌کردم می‌دیدم که یه بخش عمده‌ای که مشکل داره توی اون کسب و کارها، که من حالا کارم هم این بود این سیستم‌ها رو بررسی کنم و آنالیز کنم، برمیگشت به افراد. یعنی افرادی که تو اون سیستم بودن، آدم‌هایی که تو اون سیستم بودن و فقط و فقط یه ایراد می‌دیدم. اون نقطه و اون پوزیشن شغلی جایگاه مناسب اون آدم نیست. یعنی مدرک تحصیلیشون خوبه، مهارتشون خوبه، اما به درد اون شغل نمیخوره. یه فردی توی حوزه گرافیک داره فعالیت میکنه که کارش این نیست اون نقطه باشه. یه فردی توی حوزه برنامه نویسی داره کار میکنه که به درد اون نقطه برنامه نویسی نمیخوره. تو همون دوران بود که افتخار کار کردن با یه مجموعه به نام مجموعه تکنولوژی فکر و دکتر آزمندیان رو داشتم. و یه جمله ایشون به من گفتن که این جمله خیلی جمله ارزشمندی برام بود. توی یه صحبتی داشتم اینو بهشون میگفتم که آره روزی 12 ساعت داره کار میکنه. یه لبخند به من زد و گفت ما کار نمیکنیم، عشق میکنیم. من همیشه بای دیفالت ذهنم این بود مگه میشه کار هم لذت بخش باشه و کسی کار نکنه، عشق کنه؟ و فکر میکردم اینم شعاریه. اومدم و شروع کردم بررسی کردن که نتیجه این بررسی های من شد کتابی به نام پازل 5 تکه هوش که ثمره 12-13 سال فعالیت کاری خودم بوده، علاوه بر اون کنار اساتید بزرگ بودن بوده. توی این کتاب یه شعار دارم میدم که تا انتهای این مسیر میخوام اینو بیان کنم. همه آدما عین ژنومشون، عین دی ان ای شون و عین اثر انگشتی که دارن یه کد شخصی خاص دارن. یعنی هر آدم یک کد شخصی خاص داره متعلق به خودش. اون کد شخصی متشکل از هوش، استعداد، علاقه، شخصیت و ارزش آدم هست. آدم های بزرگی که میدم توی کسب و کارشون خیلی موفقن، میدم یه وجه مشترک دارن. وجه مشترکشون هم اینه که شغلی که دارن همراستا دقیقاً با این 5 تا پارامتریه که دارم بررسی میکنم و الان میخوام به شما بگم. تکه اول پازلمون، هوش. شاید این واژه برای هممون آشنا باشه، چون وقتی مدرسه میرفتیم خیلی راجبش حرف میزدن و لیبل باهوش و یا خنگ لیبلی بود که تو سیستم آموزشی ما به خیلی ها میخورد. هر کسی که ریاضیات و علوم خیلی خوبی داشت باهوش به حساب میومد و اگر اینها را نداشت کمهوش یا بعضا خنگ به حساب میومد. اما هوش چیه؟ ببین، هوش پتانسیل و ظرفیت ذهنیه که همه آدم ها دارن اون هوش رو و اون کمک میکنه که بتونن توی یادگیریشون بهتر و قوی تر کار بکنن. این بخش اول پارامتر هوشمون رو داشته باشیم. موضوع دومی که توی این پازل بررسی میشه و کنار اون قرار میگرفت استعداد بود. استعداد همدست و برادر دست به دست هوشه. توانایی یادگیری سریعتر و آسان‌تر یه مهارته که و انجام دادن بهتر اون. اگر بخوام بگم هوش قابلیت فیزیولوژیک و ذهنیه و مهارت یه قابلیت عملکردیه. 3 تا پارامتر که توی استعداد خیلی بهش اهمیت میدیم. یکی این که مدت زمان یادگیری ملاکه. یعنی این که اگر به عنوان مثال جدول ضرب یاد گرفتن لازمش این باشه که 3 ماه یکی فعالیت بکنه، اگر من بتونم توی 2 ماه اون رو یاد بگیرم یعنی من تو اون حوزه با استعدادترم و اگر دیرتر باشه توی اون استعدادم پایین‌تره. دومین پارامتری که توش اهمیت داشت کیفیت آموزش پذیری بود، اینکه بهتر و عمیق‌تر یه فرد یاد بگیره. و سومین چیزی که به نظر من از همش مهم‌تره انجام دادن یک مهارت. اینکه من یک پیانیست به شدت حرفه‌ایم که میتونم خیلی خوب پیانو نواختن رو یاد بگیرم، خیلی سریع هم یاد بگیرم، اما نتونم یه قطعه رو اجرا بکنم، نتونم اون قابلیت و توانایی خودم رو به منصه ظهور برسونم، با نداشتنش هیچ فرقی نمی‌کنه. و اما پارامتر سوم و تکه سوم دقیقاً هوش ما، علاقه، عشق، شور، شوق. خانم فضلایی داشت راجع به یه چیزی صحبت می‌کردن. نشستن از تمام مشقت‌های کاریشون گفتن، از اینکه چقدر به بنبست رسیدن ولی ادامه دادن. من اینجا می‌خوام بگم که ایشون قطع به یقین توی مسیر قدم گذاشته و رفته که علاقه وافری به اون مسیر داشته. علاقه دقیقاً اون بنزین سوپریه که آدم‌ها توی میتونن به ماشین خودشون بدن به موتور برسه، یا اون موتور توربست که تمام سطح‌ها، تمام موانع و هر مشکلی که ایجاد میشه رو میتونه قابل هضم و قابل حل کنه. یعنی با اولین بنبستی که رسیدم نه نمیگم، با دومی که رسیدم نه نمیگم، و این شور و اشتیاق و علاقه است. یادم زمانی که میخواستم انتخاب رشته بکنم برای دانشگاه این جمله رو خیلی میشنیدم. اطرافیای من همه تحصیل کردن و اونا با وجود که تحصیلات عالیه داشتن این جمله رو میگفتن: بچه جون به فکر یه کار درست حسابی باش، مگه علاقه هم نون آب میشه؟ توی پست اینو گفتم، گفتم آره، شاید اون زمانی که اینو میگفتن علاقه نون آب نمیشد، چون همه یا دکتر میشدن یا مهندس میشدن یا وکیل میشدن، انقدر گستره شغلی وسیع نبود. ولی امروز تخصص آدم هاست که داره بهشون جایگاه میده. بعضا یه گرافیست به شدت حرفه‌ای میتونه از یک پزشک موفق تر باشه، یک ورزشکار حرفه‌ای میتونه یه شغل حرفه‌ای خوب داشته باشه و از هر چی مهندسه بخواد بهتر کار بکنه. پس امروز علاقه هم نون میشه و هم آب میشه. یه بررسی دیگه که داشتیم، وقتی میام موفق ترین های هر حوزه شغلی رو بررسی میکنیم، میبینیم بچه‌های دانشگاه شریف و امیرکبیر و این دانشگاه‌ها در رأس خیلی چیزا، حتی استارتاپ‌ها نیست که هستن. اون نوابق، اون باهوش و با استعداد ها نیستن که الزاماً موفق ترینن یا اولین هر حوزن. اولین های هر حوزه آدم های به شدت تلاشگر اون حوزن. و تلاش از چی میاد؟ تلاش از علاقه میاد، از اون علاقه ای که تمام مسیرهای بنبستت رو بهت کمک میکنه که پشت سر بذاری. پس پارامتر به شدت مهمی که شاید از هوش و استعدادم بیشتر باید بهش توجه کنیم چیزی به نام علاقه است. و اما تکیه چهارم، تکیه چهارم من به افتخار دکتر بیتا حسینی به این پازل اضافه کردم. چرا؟ صحبت خیلی قشنگی کردن. گفتم ببین پردیسا، هر فردی یه شخصیتی داره، ویژگی‌های شخصی داره. یکی درونگراست، یکی برونگراست، یکی احساساتیه، یکی خیلی منطقیه، یکی انسان تعاملیه، یکی نه، دوست داره در تنهایی خودش باشه. و این ویژگی‌های شخصیتی هر فرد چیزیه که به شدت روی عمل کرده اون آدم تأثیر داره. دانشمندای بزرگ این علم شخصیت شناسی دقیقاً شغلی هم میان اینو میگن. بالاترین راندمان شغلی زمانی حاصل میشه که فرد ویژگی‌های شخصیتیش با اون شغل همراستا باشه. یعنی چی؟ مثال میزنم براتون. توی بخش فروش من نیاز به یک نیرو دارم که در تعامل با آدم‌ها باشه، آدم اجتماعی باشه، بتونه خوب حرف بزنه، بتونه خوب ارائه بکنه. حالا اگر این فرد یه فرد درونگرا باشه که تو کل شبانه روزش بیشتر از 20 جمله دوست نداره حرف بزنه، بیاد و تو بخش فروش من قرار بگیره، چه اتفاقی میفته؟ یا برعکس، برای بخش برنامه‌نویسی من یه فرد درونگرای متمرکز میخوام که دقیقاً بتونه 8 ساعت نانستاپ پشت سیستمش بشینه و کد نویسی کنه. اگر این فرد یک فرد برونگرا مثل من باشه که دوست داره فقط راه بره، حرف بزنه و کاری بکنه، آیا میتونه تو اون جایگاه قرار بگیره؟ تونستن میتونه، ولی نمیتونه اون چیزی که باید ارائه بکنه، اون بهترینی که باید ارائه بکنه رو ارائه بکنه. و پنجمین پارامتر که پارامتریه که به شدت به نظر من حیاتیه و مهمه و شاید خیلی سخت باشه حالا بخش‌های مختلفش رو بررسی کردن، تکه پنجممون چیزی به نام ارزش، ولیو. همه ما میدونیم چیه، هممون درکش میکنیم، هممون لمسش میکنیم، ولی شاید ارائه کردن و بیان کردنش سخت باشه. اگر بیام لغوی نگاه کنم، ارزش یعنی ارزیدن و ارزشمند بودن. بخوام خیلی ساده و راحت بگم، اون چیزی که خط مشی به من و شما میده میشه ارزش زندگیمون. اون چیزی که معنای اصلی داره به زندگی من و شما میده میشه ارزشمون. من بهش میگم فرمان روای درون. چرا؟ چون اون سیاهه ارزشی آدم ها جهت کلی و اصلی زندگی رو مشخص میکنه. تو این زمینه هم دانشمندان حرفای زیادی دارن. معروفترینشون هم آقای شوارتزه که اومدن و گفتن فارغ از هر فرهنگ، هر زبان، هر نژاد، 10 تا ارزش هست که جهان شموله. یعنی هر جای دنیا باشید این 10 تا ارزش 10 تا ارزش مهمیان. اون 10 تا ارزش چیان؟ 10 تا ارزش شامل قدرت، ثروت، استقلال، هیجان، لذت، امنیت، خانواده، معنویت، عشق و جامعه میشه. خب من میخوام راجع به ارزش اینجا بیشتر صحبت بکنم. ارزش های آدم ها. بیان با هم بررسی کنیم. ببین دارم میگم ما آدم ها سیاهه ارزشی داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چارچوب داریم که این 10 تا پارامتری که گفتیم برای همه ما مهمه، اما بالا و پایین بودن و اولویت هاشون فرق میکنه. به عنوان مثال من فردیم، ارزش زندگی من یا سیاهه ارزشی من شامل اینه: اول خانواده است، دومین موضوعی که هست برای من امنیت، سومین موضوعی که هست برای من مثلا جامعه است. پس یه فردی هم خانواده، بعد از اون امنیت داشتن و بعد از اون توی فعالیت‌های اجتماعی بودن ارزش‌های منه. خب من وقتی اولویت یکم خانواده است، یعنی تو تمام جاهایی که نیاز به تصمیم گیری دارم این رو لحاظ می‌کنم، این رو می‌بینم. حالا فکر کنید من به عنوان فردی که سیاهه ارزشیم این شد، خانواده، امنیت و بعد جامعه، یه شغل به من پیشنهاد میشه، یه جایگاه شغلی که به شدت پرنفوذه، مثلا یه جایگاه شغلی سیاسی خوب، به شدت قدرت داره، درآمد خیلی بالایی هم خواهم داشت، اما یه موضوعیه، من اگر بخوام برای این شغل توی این شغل فعالیت داشته باشم 6 ماه سال باید یه کشور دیگه باشم یا یه جای دیگه باشم. یعنی 6 ماه سال پدرم رو نمیبینم، فرزندم رو نمیبینم، مادرم رو نمیبینم، اما قدرت بالایی دارم، نفوذ دارم و ثروت دارم. شاید همه ماها فکر کنیم که نه خب حالا توی این نقطه وقتی آدم قرار میگیرن 6 ماه دیگه. اما این سیاهه ارزشی چیزیه که حتی اگر این فرد من خانواده دوست انتخاب کنم که به خاطر پول، قدرت و هر چیز دیگه 6 ماه خانواده‌ام که ارزش یکمه نبینم، من هیچ وقت اون شغل احساس رضایت نمی‌کنم. هیچ وقت اون شغل منو ارضا نمی‌کنه. همینه که داریم می‌بینیم. من زیاد می‌بینم شغل‌های به شدت خوب، جایگاه‌ها و جایگاه‌های عالی، درآمدهای عالی، ولی اون فرد دیگه اثر نیاز نیست که این حرفو بزنه ها. میگه من تو این شغل حالم خوب نیست. وقتی میبینی تمام پارامترها سر جاشه الا فرمان روایی درونش، این فرد لذت یک شب دیدن خنده یا بچهش به تمام اون قدرت و ثروت و مال و هر چیزی میارزه و اولویت داره. پس اینم پنجمین تکه پازل ما. وقت کوتاه بود، خواستم یکی از اونا رو به تفصیل بیام بیان کنم. گفتم فکر کنم بهترینش هوش باشه. چرا هوش؟ به این دلیل که دقیقاً هممون باهاش آشناییم و من فکر می‌کنم اگه این 10 تا پارامتر هوشی که الان میخوام راجع بهش صحبت کنم هممون بشناسیم خیلی کمک کننده است برامون. تا دقیقاً قرن 19 هم بود که همه تنها فکری که میکردن این که هوشیه هوش داریم اسمش IQه. هر کسی که IQش بالاه یعنی آدم باهوشیه. حتی تمام تست های هوش مرتبط با همین بود. تست های بزرگی که دانشمندای بزرگی روش فعالیت کردن و دانشگاهی بزرگ هم کار کردن. تا اینکه یه فردی به نام پروفسور هوارد گاردنر اومد و یه موضوعی رو بررسی کرد. ایشون خودش توی هاروارد تحصیل کرده بود، تحصیلات عالیه داشت و اومد اما یه فرق با همه داشت. تحصیلات دانشگاهی در رشته علوم و بعد از اون روانشناسی داشت و صحبت دیگه ای که کرد میگفت من از بچگی با پیانو بزرگ شدم، با موسیقی بزرگ شدم و به عنوان کسی که میخواد روی هوش آدم ها بحث کنه اومد و بررسی کرد. تمام پارامترهایی که دارن لحاظ میکنن شامل همون هوش ریاضی و علوم منه. پس موزارت ها چی میشن؟ پس داوینچی ها چی میشن؟ اینا آیا آدم های باهوش، نابغه و آدم های های اچیوری نبودن؟ مسلما بودن، اما توی اون سیستمی که اومده بود پارامتر گذاشته بود جایی نداشتن و اومد بررسی کرد. جامعه آماری خیلی جالبی انتخاب کرد. اومد جامعه آماری انتخاب کرد متشکل از یه سری کودکانی که بیماری اوتیسم داشتن. بچه‌هایی که اوتیسم دارن و کسایی که باشون کار می‌کنن میدونن بخش محاسبات متمرکز IQ اینا آسیب دیده. و علاوه بر اون حتی اومد یه سری بزرگسال کار کرد. چه بزرگسالایی؟ که آسیب مغزی دیده بودن و دقیقاً هوش IQ اونا آسیب دیده بود. و دید این آدما با وجود که IQشون آسیب دیده هنوز توانایی برای یادگیری مهارت‌های دیگه دارن. هنوز میتونن موسیقی یاد بگیرن، هنوز میتونن هنر رو درک کنن. و اومد یه بررسی خیلی قشنگ کرد که اسمش رو من میگم انقلابی در هوش. دیگه اون لیبل باهوش و خنگ باید بره کنار. ما باهوش و خنگ نداریم، باهوش در داریم و یا اینکه کمهوش در. بررسی کردید مغز انسان متشکل از 10 قسمت متفاوت، همه آدم ها هم دارن، همه آدم ها هم این قابلیت مغزی رو دارن که این 10 نوع هوش متفاوت رو در قالب هوش دهگانه خودش اومد و معرفی کرد. یکی از اون بخش های دهگانه هوش آقای گاردنر IQ بود، یعنی همون چیزی که یک عمر به ما لیبل باهوش و خنگ زدن، فقط 1/10 مغز من و شما رو شامل میشد. که این 10 تا هوش چی هن و چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم و چجوری پیش ببریم؟ هوش اول، همون هوش منطقی ریاضی IQ که راجع بهش صحبت کردم. اگه دقت کنید آدمایی که IQ بالایی دارن ریاضیات خوبی دارن، تحلیلگرن، محاسباتیان، عمدتاً آدمای منطقیان، عاشق علمن، منظمن و این آدمهایی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارن میتونن تو کارهای محاسباتی موفق بشن. بعضی‌ها میتونن توی علوم موفق بشن، میتونن توی حسابداری موفق بشن، توی برنامه‌نویسی موفق بشن. چرا؟ چون اون پیش‌نیازهای این هوش اون شغل رو دارن. هوش بعدی که اومد راجع بهش صحبت کرد، بهش میگیم هوش تصویری، تصویری فضایی دارن راجع به بحث میکنن، اسم علمیشه. این هوش متعلق به آدمایی که افراد بصری هستن. افراد بصری درک سه‌بعدی دارن، دیدگاه چند وجهی دارن. آدمایی هن که چشمیان به قول ماها. آدمایی هن که از جنبه ها و زاویه های مختلف همه مسائل رو نگاه میکنن. میتونن قدرت تفکیک رنگ بالایی دارن. این آدم ها با هوش سه‌بعدی هن که میتونن نقاش های خوبی بشن، گرافیست های خیلی خوبی بشن، طراح های خیلی خوبی بشن و این قابلیت عکاس و فیلمبردار های خیلی خوبی بشن. چرا؟ چون دید چند وجهی هنری دارن که این قابلیت رو همه آدم ها به اون میزان ندارن. هوش بعدی، من عاشق این هوشم، اسمش هوش کلامی زبانیه. هوشیه که توی اون زبان، ادبیات و کلام یکیه که قدرت اولشه. میتونه از این هوش به این صورت استفاده کنه که بیان و ارائه خوبی داشته باشه. و کسی که هوش زبانی کلامی بالایی داره و خوب میتونه حرف بزنه، معمولا سخنور و سخنران خیلی خوبیه. اما فقط مختص این چیزا نمیشه. آدمایی که هوش زبانی کلامی هم دارن ممکنه سخنران خوبی نباشن، خوب حرف نزنن، ارائه خوبی نداشته باشن، ولی ذهن نگارشگر فوق العاده ای دارن. شکسپیرها، نویسنده های بزرگ، شاعرای بزرگ، فیلمنامه نویس های بزرگ، قدرتشون، جادوشون، زبانشونه و کلماتشونه. هوش بعدی هوش موسیقیاییه. هوشیه که آدمهایی که هوش موسیقیایی دارن به ذات درک خیلی خوبه، شنوایی خیلی بالایی دارن، علاقه زیادی به موسیقی دارن و صرفاً این هوش رو داشتن این نیست که به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم این افراد. کسی که هوش موسیقیایی بالایی داره میتونه صدای خوبی هم داشته باشه و یه خواننده خوب باشه. نه، اصلاً صدای خوبی هم نداره. میتونه یه فردی باشه که قدرت شنوایی و گوشی خیلی خوب تفکیک میکنه صدا رو اصلا. میتونه یک آهنگساز حرفه‌ای باشه یا اصلاً اینا رو هم نداره. میتونه یک فردی باشه که یک نوازنده حرفه‌ای باشه. پس داشتن هوش موسیقیایی میتونه تو این سه تا بخش به هر فرد کمک بکنه. هوش بعدی هوش جسمی، حرکتی یا جنبشیه. آدمایی که کلاً جنبشیان، اگر بخوام این آدم ها رو بگم، به ذات ورزشکارن، تو رشته های ورزشی میتونن موفق بشن. اما همه ورزشکار نیستن، همه دنبال ورزش های حرفه‌ای نمیرن. آدم های جنبشی، حرکتی بالا، اگر توی پوزیشن های شغلی هم قرار بگیرن که نیاز به کارهای اجرایی داره، نیاز به تکاپو داره، رفت آمد داره، میتونن موفق بشن. اما وای به اون روزی که یه آدم جنبشی حرکتی رو پشت یک میز بذارید و بگید که نامه ها رو بخون و جواب نامه ها رو بده. اینم برای من خیلی جالب بود. هوش طبیعتگرا مگه داریم؟ مگه میشه؟ بله، هوش طبیعتگرا یک هوشه. هوش طبیعتگرا مختص آدمهاییه که با طبیعت خیلی مانوسن، خیلی عاشق طبیعتن، از طبیعت لذت میبرن. این آدما میتونه تو پرورش گل و گیاه خیلی موفق باشن، به ذات دوست دارن، حامی حیواناتن، علاقمند به حیواناتن. این ویژگی تو همه آدمها نیست. اگر دقت بکنید میبینید توی اطرافتون کسایی هستن که دقیقاً علاقه رو دارن. این یه نوع هوشه که ازش میشه خیلی استفاده های خوب کرد. دو تا هوش بعد که توی اینها میخوام براتون مطرح بکنم، هوش درون فردی و هوش برون فردیه. این هوش به شدت ارتباط داره با اون بعد فردی آدم ها. کسایی که هوش درون فردی بالایی دارن آدمای خود آگاهی ان، خیلی خودشون رو خوب میشناسن، آدمایی ان که به شدت میتونن تو طراحی خودشون لذت ببرن. نیازی به هیچ کس تو این دنیا غیر از خودشون ندارن. به نظر من این هوش یه هوشیه که اگر همه ما بتونیم تقویتش کنیم و روی اون کار بکنیم، اولین چیزی که برام داره صلح درونی و آرامشه و این آرامشه بیس اینه که بخوایم کارهای دیگه ای انجام بدیم. و دقیقاً آدمایی ان که قدرت معنوی بالایی هم دارن و همه ماهای آدم ها رو دوست داریم. اون آدم ها نقطه امنای ما هن. که هر وقت از هر جا میبریم یک نفر رو میخواییم انتخاب کنیم سراغش بریم، قطعا فردیه که یکی از این هوش درون فردی بالایی داشته باشه. فردی که خودشناسی بالایی داره، قدرت بالایی در خودشناسی داره و توانایی بالایی داره، یه هوش دیگه میتونه داشته باشه به نام هوش میان فردی. این فرد کسیه که علاوه بر این که خودش قدرت ابرازگری بالایی نسبت به درونیات خودش داره، آدمی واسطه سازه، میتونه خیلی خوب آدمها رو کنار هم نگه داره. زبون عامیانش بگم، میونجگرایی خیلی خوبیان، آدمایی ان که میتونن همه رو به هم وصل کنن و نگه دارن. حالا فکر کنید یه فردی این هوش بالا رو داشته باشه، توی مجموعه و سازمان شما به عنوان دقیقاً مذاکره کننده شما بخواد با مجموعه دیگه صحبت کنه، چه اتفاقی میفته؟ مسلماً شما میتونید ارتباطای خیلی خوبی ایجاد بکنید. تا زمانی که یک فرد ارتباط برقرار کردن با غیر از خودش رو بلد نیست. همه این صحبت‌ها رو کردم، راجع به این هوشا صحبت کردم، خب که چی؟ اینجام که بگم به عنوان کسی که همیشه تجربه‌های زیادی توی زندگی داشته، خیلی چیزا رو رفته و تجربه کرده، لیبل از این شاخه به اون شاخه به پر رو پیدا کرده، با آدم‌های موفق و ناموفق حوزه‌های مختلف زیادی بوده، برندهای کوچیک و بزرگ زیادی رو دیده، دیدم آدم‌ها توی یک نقطه میتونن خیلی خوب بدرخشن. اونم نقطه‌ایه که دقیقاً هوششون، استعدادشون، شخصیتشون، علاقه و ارزشاشون رو بشناسن و متناسب با اونا گام بردارن. دوست من، قرار نیست الان ترند دیجیتال مارکتینگ همه دیجیتال مارکتر باشن. قرار نیست الان ترند موسیقی همه بخوان یه موزیسین حرفه‌ای بشن. آدم‌ها تو نقطه‌ای میتونن خیلی خوب بدرخشن که هوش و استعداد خودشون رو بشناسن، برن سراغ کسب مهارت توی اون حوزه. وقتی که هوش و استعداد شما در راستای اون علاقه و مهارت هاتون با هم پیش میاد، اونجاست که آدم ها نبوغای عجیبی از خودشون نشون میدن. اونجاست که میبینی آقا جون این همه فوق تخصص مغز و اعصاب داریم، پروفسور صمیمی ها خلق میشن، این همه مجری داریم، مهران مدیری ها خلق میشن، این همه آدم هنرمند داریم، هنرمندای بزرگی مثل سالار عقیلی ها خلق میشن یا همایون شجریان ها و همه اینا. یه جمله خیلی خوب شنیدم و اونم این بود: از من و تک تک شما یه نسخه تو کل این جهان وجود داره. این رو علم اثبات کرده، هیچ انسانی مشابه نداره و یک بار این نسخه فرصت زیستن پیدا میکنه. دومین موضوعی که هست، تک تک ماها گلدن تایم زندگیمون، بهترین زمان عمر و زندگیمون رو داریم صرف چیزی میکنیم به نام شغل. اگر دقت بکنید بعد از خواب که بیشترین تایم زندگی آدما رو میگیره، تایم کاری آدماست که داره بیشترین حجم زمانی اونا رو میگیره. یعنی چی؟ از خواب که بگذریم که در ناآگاهی هستیم، بهترین تایم روزمون داره صرف چیزی به نام شغل میشه. ما این زمان رو صرف بچه هامون نمی کنیم، صرف همسرمون نمی کنیم، صرف دوستامون نمی کنیم، صرف هیچی نمی کنیم جز چیزی به نام شغل. و مهمترین انتخاب زندگی آدم هست. اگر من بگم انتخاب شغل، انتخاب یکی از انتخاب همسر مهمتره، از انتخاب دوست مهمتره، از انتخاب شهر مهمتره، از همه اینا مهمتره، میتونم براتون ثابتش بکنم و فکر میکنم همتون اشراف دارید. شغلی که من انتخاب میکنم جهت زندگیم رو مشخص میکنه، افرادی که باشون در تعامل هستم رو مشخص میکنه، نوع لباس پوشیدن و رفتار کردن و تو جامعه بودن من رو مشخص میکنه و تمام جنبه‌های زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. پس بد نیست این یه بار فرصت زیستنه رو، این بهترین زمانی که داریم صرف میکنیم و بیام یه بار جسارت به خرج بدیم، خرج بکنیم زمانمون رو برای اینکه بشناسیم اون کد شخصی من و شما چیه. اگر مثل خانم فضلی تونستیم تشخیص بدیم اون کد چیه، دیگه سدی برای مسیرامون وجود نداره. ببین، موفقیت این نیست که من یه مسیر صاف رو بخوام برم و به موفقیت‌های بزرگ برسم، نه. موفقیت یه مسیر کاملا سینوسی سخت میتونه داشته باشه و دقیقاً آدم‌ها توی نقطه‌هایی که اوج شکستاشونه و هزار تا اتفاق دیگه است میتونن کم بیارن، مگر اینکه توی مسیر قرار بگیرن که متعلق به خود شخصمون است. ممنون از وقتتون. مرسی.